سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. به دنبال وقوع زلزله مرگبار در افغانستان، دفتر برنامه جهانی غذا در این کشور میگوید که روند ارسال کمک‌های غذایی به زلزله زدگان را امروز دوم ماه سرطان آغاز می‌کند. وحید الله امانی، سخنگوی دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت که کمک‌ها شامل آرد، روغن، دال نخود، نمک و بسکیت آبی انرژی می‌شود. بر اساس آمار رسمی، بسر زلزله نیرومند اوایل چهارشنبه در ولایت‌های پکتیکا، خوست و ننگرهار دست کم 1000 تن جان باختند و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند که انتظار می‌رود که شمار تلفات افزایش یابد. جک سالوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، گفته است که رئیس جمهور جو بایدن وضعیت پیش آمده ناشی از زلزله در افغانستان را زیر نظر دارد. او در بیانیه دیروز گفت که آقای بایدن به اداره توسعه بین المللی آمریکا و دیگر اداره های مربوط دستور داده که راه های کمک به آنان را جستجو کنند که بیشترین زیان را دیدند. آقای سالوان افزوده است که کشورش به خاطر جان باختن دست کم هزاران تن به اثر زلزله ویرانگر در افغانستان سخت اندوگین است. در پیشنویس اعلامیه نهایی جلسه سران اتحادیه اروپا، وضعیت نامزدی اوکراین و مالدوو در این اتحادیه پیشنهاد شده است. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی یک نسخه این سند را دیده است. در این سند که تاریخ 21 جون ذکر شده، آمده است که شورای اروپا تصمیم گرفته که وضعیت نامزدی به اوکراین و جمهوری مالدوو داده شود. بر اساس سند، زمانی که تبلیسی پایتخت گرجستان برخی از شرایط را تکمیل کند، آن کشور هم وضعیت نامزدی در اتحادیه اروپا را کسب خواهد کرد. چند روز پیش از آن که تهاجم غیرمعجل روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه امسال آغاز شد، اوکراین برای کسب عضویت اتحادیه اروپا درخواست داد. قرار است که رهبران تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در 23 و 24 ماه جون در جلسه درباره درخواست‌های 30 کشور غور کنند. جنرال تیمو کیونین، کماندان عمومی نیروهای مسلح فنلند، میگوید که کشورش از چند دهه به این سو برای مقابله با حمله احتمالی روسیه آمادگی گرفته است. او دیروز افزود که اگر روسیه بر فنلند حمله کند، نیروهای مسلح آن کشور در برابر روسیه سخت می‌ایستند. 120 روز از آغاز تهاجم غیر معجی روسیه بر اوکراین گذشت. بر اساس گزارش‌ها بیمان می‌رود که روسیه بر فنلند هم حمله کند. و بیش از 82 هزار مورد تازه ویروس کرونا ظرف یک هفته در هند ثبت شده. این در حال است که در دیگر بخش‌های جهان نسبت به گذشته بسیار کم از مبتلا شدن افراد به ویروس کرونا خبر می‌رسد. با گزارش رسانه‌های هندی، بیشترین آمار مثبت ویروس کرونا در ایالت‌های مهاراشترا، کرالا، دیلی، کرناتک و تامیل نادو ثبت شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. عملیات نجات برای رسیدگی به زلزله زدگان ولایت پکتیکا دیشب هم ادامه یافت. اینکه وضعیت فعلا در پکتیکا چگونه است، از یک مقام محلی پرسیده ایم.
همه باران که است، همه عملیات نجات همه متوقف ساختند.
زلزله اخیر در ولایت خوست هم تلفات به جای مانده. یک مقام محلی خوست میگوید
پر شهیدان و ارتپیانو که از مشومان شامل ده.
برنامه غذای جهان گفته که روند ارسال کمک های غذایی به زلزله زدگان را سر از امروز آغاز میکند.
در بیشتی پلان دارد که مواد غذایی را ارسال بکنند و تمام امون نقاطی که در پکتیکا و آسیب دیدن و نقاطی که در خوست و دیگر جا بودن.
همچنین در ادامه با یک خبرنگار آزاد در پکتیکا صحبت کرده ایم که چشم دید خود را از مناطق زلزله زده در این ولایت قصه کرده.
اونجا وضعیت بسیار وخیم بود، خانه کلش تخریب شده بود، مقصد خلق بسیار خسته بود و مهیلش.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روز شما بخیر. امروز پنجشنبه است، دوم سرطان 1401 خورشیدی، برابر میشه با 23 جون 2022 میلادی. فرشته نگاه هست و ما با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو زودی شما را خوش آمدید میگویم. زلزله مرگبار صبح زود چهارشنبه در شرق افغانستان پکتیکا، خوست و ننگرهار را شدیدن لرزاند و آسیب رساند. بر اساس مقام‌های محلی، ولسوالی‌های گیان و برمل ولایت پکتیکا بیشترین آسیب این زلزله را متحمل شدند. مقام‌های سعتامه پکتیکا دیروز گفتند که تنها در این دو ولسوالی به اثر این زلزله 1000 تن کشته و بیش از 1500 تن دیگر زخمی شدند. ساعت پیش برای دریافت تازه‌ترین جزئیات در مورد وضعیت فعلی در پکتیکا با حکمت الله اسمت، رئیس سعتامه این ولایت، گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که آیا در شمار تلفات زلزله اخیر تغییر آمده یا خیر؟ او به من گفت
نه خیر، تا بله در ارقام تلفات تغییرات نامده، صرف از یک ولسوالی گیان امیال احوال گرفتیم، از دیگه ولسوالی برمل تا بله خبر نرسیده.
فعلا معلومات که در دسترس شماست، شمار تلفات چند است؟
همون که تا شو بود به تعداد 1000 نفر مرده و 500 زخمی.
اسمت صاحب، آسیب دیده ها در پکتیکا شب چگونه سپری کردن؟ آیا عملیات نجات شب هم جریان داشت؟
بله، عملیات نجات شب هم نجات داشت، جریان داره در مناطق گیان، ولسوالی گیان و ولسوالی برمل پکتیکا.
امکانات رسیدن کمک های بشر دوستانه امروز چقدر است و آیا به نظر شما عملیات نجات امروز تکمیل میشه یا خیر؟
ما مطمئن هستم انشالله به همی کسرت تیم های عملیات نجات که دستا وجود داره انشالله عملیات نجات امروز به خیر تکمیل میشه.
گفته شده که بارانای شدید هم مانع ادامه ازی شده که اجساد از زیر آوار براید، این مورد شما چی میگن؟
ولی شب باران بود، مقطعی باران میبارید، ولی همی باران که هست همی عملیات نجات کمی متوقف ساختن، ولی امروز که هوا صاف است از منطقه که آواز گرفتیم از یک ولسوالی گیان همه تیم ها به شکل نرمال کار کردن ادامه میده.
آسیب دیده ها در پکتیکا به چی بیشتر نیاز دارن در حال حاضر؟
در حال حاضر آسیب دیده ها ضرورت و نیازی بیشتر به سرپناه و البسه و خوراک و آب آشامیدنی صحی ضرورت داره.
وضعیت زخمی های این زلزله را شما چیگونه ارزیابی میکنین؟
تا شب که زخمی ها با مراکز صحی پکتیکا، ارگون، شرنه و از طریق های کفتار به گردیز رسیده خوب است. بعضی مریض هایی که وخیم بود به کابل و بعضی مریض هایی که وخیم بود از شرنه به غزنی ایو ریپار شده.
حکمت الله اسمت، رئیس سعتامه ولایت پکتیکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. زلزله صبح وقت چهارشنبه بر علاوه پکتیکا ولایت های خوست ننگرهار را هم هدف قرار داد. جزئیات بیشتر از ننگرهار تا حال در دسترس قرار نداره، اما مقام های محلی در خوست میگویند که در اثر زلزله 29 نفر کشته و 60 نفر دیگر زخمی شدند. اختر محمد اکرمه، سخنگوی دفتر مطبوعاتی طالبان در خوست، بر رادیو آزادی گفت
در خوست با سپیر ولسوالی که زلزله در تکان عمل نویش کسان
در ولسوالی سپیر خوست به اثر زلزله 29 تن کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان هم در جمع کشته شده ها و زخمی ها شدند. زلزله مناطق بیرسپر، افغان دوبای، پتامیله و اسره میله ولسوالی سپیر خوست را آسیب رسانیده که در نتیجه آن 500 خانه منهدم و یا هم تخریب شده است.
به گفته اختر محمد اکرمه، تیم های سروی به مناطق زلزله زده اعزام شدند تا آسیب ناشی از این زلزله را ارزیابی کرده و به زلزله زده ها کمک های فوری انجام شود. در این حال سازمان ملل متحد گفته که ویرانی زلزله اخیر در افغانستان به مراتب بیشتر از آن است که گزارش شده. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
رامز الکبروف، امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، گفته است که به باور آنها نزدیک 2000 خانه به اثر زلزله چهارشنبه صبح در افغانستان ویران شده است. او وقت دیروز از طریق ویدیو کنفرانس از کابل به خبرنگاران در نیویورک گفت که نبود تجهیزات مانعی است در برابر تلاش‌ها برای نجات افراد زنده مانده از زیر آوار. دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا شدت زلزله را 5.9 درجه ریشتر خوانده و بر اساس آمار رسمی به اثر زلزله اوایل چهارشنبه در ولایت‌های پکتیکا، خوست و ننگرهار دست کم 1000 تن جان باختند و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر جعفر احمدی جزئیات دارد.
رامز الکبروف، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، گفته است که شمار آنان که هنوز روشن نیست مردند یا زنده شاید بسیار زیاد باشد. او وقت دیروز از طریق ویدیو کانفرانس از کابل به خبرنگاران در نیویورک گفت که به باور آنها نزدیک 2000 خانه به اثر زلزله چهارشنبه در افغانستان ویران شده است. الکبروف افزود که سازمان ملل متحد تجهیزات مخصوص برای بیرون آوردن افراد از زیر آوار ندارد و این کار را طالبان می کنند، اما به گفتهش آنان هم در این بخش با محدودیت های روبرواند. وی گفت که شمار اعضای هر خانواده در افغانستان به گونه متوسط 8 تن است و برخی اوقات چند خانواده در یک خانه زندگی می کنند. و افزود که حکومت طالبان به مناطق زلزله زده 50 امبولانس و 4 یا 5 هلیکوپتر فرستاده و وعده کمک پول نقد هم کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته است که بعد دنبال زلزله مرگبار هزاران کودک با خطر روبرو هستند. سمورت، رئیس ارتباطات یونیسف، دیشب از طریق واتساپ برادیو آزادی چنین گفت:
ما هنوز وسعت کامل این ویرانی را نمی دانیم، اما باور داریم که صدها تن به شمول بسیاری زنان و کودکان جان باختند. بسیاری افراد دیگر زخمی شدند و تعداد زیاد خانه ها خسارمند یا ویران شده است. با رسیدن گزارش ها انتظار می رود که این آمار بلند برود. یونیسف چند تیم سیار صحی و تغذیه را فرستاده تا به زخمیان کمک های اولیه را فراهم کنند.
بر اساس آمار رسمی به اثر زلزله اوایل چهارشنبه در ولایت های پکتیکا، خوست و ننگرهار دست کم 1000 تن جان باختند و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ گفتند که انتظار می رود که شمار تلفات افزایش یابد. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که شدت این زلزله با مقیاس 5.9 درجه رشتر در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده است. این اداره در خبرنامه گفته که مردم فوراً به دوا، سرپناه، مواد غذایی و غیر خوراکی نیاز دارند. به گفته اوچا، به دلیل سرد بودن هوا و بارش، مردم بیشتر از هر چیز دیگر به سرپناه ضرورت دارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز در خبرنامه گفت که با حمایت جمعیت هلال احمر افغانی و دیگر مؤسسات، رضاکارانش را برای کمک به متضررین آماده کرده است. سوزان مالندرینو از مسئولان کمیته صلیب سرخ امریکا در خبرنامه گفته است که زلزله به افغانان تراژدی دیگر است و افزوده که افغانان پیش از این با دشواری‌های زیاد روبرو بودند. بیشترین زیان مالی و جانی به مردم در ولایت پکتیکا وارد شده است. گزارش شده که بنابر خراب بودن راه‌ها، کمک رسانی به زیانمندان کار آسان نیست.
به دنبال وقوع زلزله مرگبار در افغانستان، دفتر برنامه جهانی غذا در این کشور میگوید که این زلزله به افزایش دامنه بحران بشری کنونی در افغانستان خواهد انجامید. اما وحیدالله امانی سخنگوی دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که این اداره روند ارسال کمک‌های غذایی به زلزله زدگان را امروز پنجشنبه دوم ماه سرطان آغاز می‌کند. ژکفر احمدی با آقای امانی گفتگو کرده و نخست از او درباره کمک رسانی پرسیده.
در بیشتی پلان داره که مواد غذایی را ارسال بکنن و تمام امون نقاطی که در پکتیکا واسه بودن و نقاطی که در خوست و دیگه جاها بودن و تلاش ما ایست که هر چیز زودتر بتانیم بعد نه داد مردمی که نیازمند هستن به زنا رسیدگی صورت بگیرن.
چه مقدار مواد غذایی قرار است که به این مناطق زلزله زده رسانده شود؟
این دقیق وقت معلوم می شوند که وقت سروی ها و ارزیابی ها دقیق صورت بگیرن و بعدن ما میتونیم بگوییم که با چی تعداد مردم اینا نیازمند هستن، چی تعداد مردم اینا با کمک های به چی مدت اینا نیاز دارن، ولی یک مقداری از کمک ها به شکل عاجل پلان است که فردا بخیر کابل حرکت بکنن و به مناطق آسیب پذیر آسیب دیده ارسال شوند. در ضمن اسسمنت ها و یا ارزیابی هایی که باید صورت بگیرن ادامه خواهد داشت و حقدر که نیازمندی ها بیشتر میشن، فامیلا و خانواده بیشتر این ارزیابی میشن، مواد غذایی مورد نیاز برشان ارسال خواهد شد.
این کمک ها شامل چی چیزها میشه جناب امانی؟
معمولا در حالات اضطراری مپکیج کمک های مواد غذایی در بیشتی پنج قلم میباشن که در او آرد غنی شده و روغن، نمک، دلنخود و مقداری از بیسکیت با انرژی بالا شامل می باشند که بیسکیت به خاطر که من حیث یک غذای آماده اینا بتانن برای اولین روزهای حالت اضطراری که وجود میان اونا من حیث یک غذای آماده شده استفاده بکنن، ولی مواد دیگه غذایی که هست اینا بعدن میتونن که اینا را کمک بکنن بعد یکی دو سه ماه تا بتانن دوباره زندگی و سرپناه خود بسازن و مواد غذایی کافی تا او وقت با خود داشته باشن.
شما میفهمین که سطح خساره و زیان خیلی گسترده هست، شما مواد غذایی کافی در اختیار دارین تا به موقع بتانین ایره به نیازمندان برسانین؟
مواد غذایی کافی وجود داره در ذخایر مواد غذایی کابل ما و اگر احیانا کمبود بکنیم ما ذخایر مواد غذایی در دیگر ساحات افغانستان مانند جلال آباد، مزار و دیگر ولایات هم ما ذخایر مواد غذایی داریم. اولا خب انشالله که ضرورت پیدا نمیشه زمین ذخایر عمومی ما که در کابل است دینا میشه که این تکمیل شوه و اگر احیانا ضرورت شوه ما میتونیم که از ذخایر دیگه ما که در دیگر نقاط افغانستان است از اونا استفاده بکنیم و در ضمن کپاسیتی یا ظرفیت انتقال مواد غذایی که ما داریم در حدود 300 لاری مجهز و آماده در سراسر افغانستان اینا هستن در مثال انتقال مواد غذایی به ساحات حاصل دیده مشکل جدی نخواهد بود، ولی نگرانی ما ایست که افغانستان باید با بحران بشری قبل از این هم مواجه بوده و این زلزله و این آفت طبیعی که شب گذشته متاسفانه به وجود آمد این بعدی بحران بیشتر خواهد کرد و نیازمندی ها را بیشتر خواهد ساخت. برای طویل مدت ما خواهان همکاری بیشتر همکارای بنگلی خود هستیم تا بتانیم به سه وقت به مردم که نیازمند هستند مرز ما رسیدگی صورت بگیرد، ولی فعلا به حالت اضطرار با کدام مشکل جدی از نگاه مواد غذایی و مواجه نخواهد بودیم.
وحیدالله امانی سخنگوی دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر با یک خبرنگار آزاد در پکتیکا هم صحبت کرده ایم که چشم دید خود را از مناطق زلزله زده به ما قصه کرده. شما هم اگر چشم دیدتان را میخواهید با ما قصه کنید در مورد زلزله اخیر در افغانستان به این شماره به تماس شوین.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما گزارش ها از پکتیکا، ولایتی که بیشترین زیان را در نتیجه زلزله اخیر دیده، می رساند که مردم محلی به کمک های بشری نیاز فوری دارند. رحیم خوشحال خبرنگار آزاد در ولایت پکتیکا است و گفته که پس از وقوع زلزله به ولسوالی های گیان و برمل آن ولایت رفته است. جعفر احمدی با آقای خوشحال گفتگو کرده و نخست پرسیده که چشم دیدش چیست؟
نو صبح در ولسوالی گیان رفته بودم و وقتی که در ولسوالی رسیدم اونجا چند قریه بود، یک قریه علیشا و دیگه مولچکی و گیان. اونجا که رسیدم اما خانه های که هست اما کلش تخریب شده و به خاطر از اینکه زلزله شدت زلزله بسیار زیاد بود، تقریبا معاملهی که از عموم کار کرد
نجات
مسئولین ولایت هم آمده بود نجات. اما ولسوالی گیان که است، اما ولسوالی گیان بسیار دور و سرحدی ولسوالی است، اما کسایی که اوجه زندگی میکنه کلش غریب کار است، کدام کاروبار و تجارت نمیکنه. اونجا وضعیت همه طور بود که امروز همه توقعات همه بود که باید کمک های نهاده هایی که بشر دوستانه میکنه اما باید در سهر رسیده بوده، ولی اونجا مشکلات همه بود که نوران بسیار گردوارد و خطرناک و خمه بود. کسایی که در ولسوالی بود اما یک اشار کرد اغا مالیات نجات صوب رسیده بود، تقریبا 1000 نفر از ولسوالی برمل و گیان در اتاقهایی که تخریب شده از اونجا گریخته.
چند ولسوالی زیان دیده در نتیجه این زلزله؟ گفته میشه دو ولسوالی است دقیق؟
دو ولسوالی زیان دیده میشه، یک ولسوالی برمل و دیگه ولسوالی گیان.
شما تانستین برین به ولسوالی برمل؟
او چرا نمیتونم تانستم، اونجا وضعیت بسیار وخیم بود به خاطر از اینکه کسایی که اونجا در کریه یا ماشخانه ها زندگی میکنن اما خانه ها کلش تخریب شده بود، ولی همینطور جای از خانه خود جای نبود که ما زندگی میکنه در این شب، ولی به خاطر از اینکه امروز باران بسیار زیاد بود مقصد خلق بسیار خسته بود و ناهیل.
یعنی مردم سرپناه ندارن؟ بله
سرپناه نداره، هیچ سرپناه نداره. علی کمک هایی که در ولسوالی گیان و برمل باید فرستاده بود شود اما مرها علی کلش نرسیده، یک کم تعداد رسیده کلش نرسیده.
رحیم خوشحال خبرنگار آزاد در ولایت پکتیکا است که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که برخی از نظامیان پیشین در فرا میگویند که طالبان آنان را از خانه هایشان به زور بیرون کردند. این در سایه فرقه سابق در شهر فرا اتفاق افتاده. ای که طالبا چی میگویند و خانواده ها حالا در چی وضعیت به سر میبرند بیشتر در این گزارش بشنوید.
طالبان یک ماه پیش محمد نبی سانروال نظامی پیشین را با خانواده 6 نفریش از خانهش در سایه فرقه سابق در شمال شهر فرا بیرون کردند. خود او به علت فلج بدن گپ زده نمیتواند. اما فریدون 32 ساله فرزندش برادو آزادی گفت که در زمان حکومت نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان برای پدرش در سایه فرقه سابق فرا خانه داده بود. فریدون میگوید که طالبان آنها را به زور از خانهشان کش دادند.
ما به فرقه زندگی میکردی تقریبا 10-20 سال شاد بشه، دیگه امارت اسلامی آماده که چند وقت پیش به ما گبار کنه ادنج بره کوچ کنه، دیگه ما مجبور شده که کوچ کنه، نه کار نه کاسبیه نه غریبیه. ما بعد از چند سال ما رو دنیا بار داده، دیگه ما چی خاک به سر خو بریزی، نه کار غریبی نه هیچی نه، حالا همینجا به دشت پرتوی نون پیدا نمیشه.
به اساس معلومات مقامات محلی طالبان در فرا، در سایه فرقه سابقه شهر فرا حدود 70 خانواده از نظامیان سابق زندگی می کنند. برای روشن شدن چراهای این اقدام طالبان از چند مسئول محلی طالبان خواستار معلومات شدم. اما تنها مولوی عبدالعلی کامیاب سخنگوی لوای دوم طالبان در فرا در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که آنها تا حال فقط نزدیک به 10 خانواده نظامیان پیشین را از خانه های فرقه که به گفته او خانه های دولتی است بیرون کرده و نظامیان خود را در آن خانه ها جای داده اند. او افزود که به دیگر نظامیان سابق هم گفته شده که این خانه ها را ترک کنند.
مخنی حکومت مسئولین او یا مخنی حکومت سربازان و شدر
در خانه ها نظامیان حکومت پیشین زندگی می کردند و در این اواخر مسئولین امارت اسلامی، اردو و لوا و همچنان وزارت دفاع فیصله کردند که این افراد باید کوچ کنند و همچنان در عرصه کوچ دادن ما امرشون کمک میکنیم و این سخن زمانی گفته میشود که مسئولین لوا و همچنان دوستان دیگر در این خانه ها میآیند تا بتوان خدمت زیادتری کنند و از این خانه ها تمامشان هم کوچ نشده است و بعضی از خانواده ها کوچ کرده است.
مولوی کامیاب گفت که با خانواده ها گفتند که دریافتن خانه های جدید آنها را یاری خواهند کرد، اما زبیب الله پسر یک نظامی پیشین با مولوی کامیاب موافق نیست. او میگوید که طالبان به خانواده‌اش هشدار دادند که از خانه برایند. او براد وازادی بیشتر میگوید
25 30 سال به خدا قسم که ما میجی بوده به ما هیچ نبوده، کس چیزی نگفتن. حالا که این دولت شده به ما میگه بری، حالا ما کجا بریم؟ ایران بری خوبه، ما راه نمیده، میگه راه بسته ای تیتورم، ما کجا بریم؟ هر جا بری مثلا سراره است، مثلا 2000 هزار کریم از که بخه خرابی بری، مثلا همین کریم هزار 2000 کرایه.
زبیب الله گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشتند وضعیت اقتصادی خانواده او بدتر شده است.
پولم نیا، کارم نیا، غریبی هم نیا، گندم و بزی گرون سیکو، روغن است تو سیکو بزی رقم. حال دیگه ما چی کار کنیم؟ سرای که مثلا بزی گرونی بزی چی، حال ما چی کار چی رمزون دیگه کنم برادر؟ بیخه صحابه همی تو خرابه برا چی بطه بکنه دیگه؟ دوستال جیمه می تو اماده با ما ایچی نگفتن، حالا ای که شده با ما میگه مثلا بری. حتی رو برار به خدا قسم که بیتو گرد روز بیکار چیکار کن؟ میری سر فلکه میری یک موتوری یا یک ماشینی مثلا که 50 تا خور بلیمون دازنن چیکار کن؟ پس میای بیکار بیکس همینو میدید تو میای این یک خور مونداد چیکار کن؟ یک دفعه خوب به ایران رفتی 3 روز 4 روز تیرایا بودی ما رد مرد کرد.
عبدالرحیم محمدی یک فعال مدنی فرام میگوید که از موضوع آگاه است. او به رادیو آزادی گفت که طالبان ده‌ها نظامی سابق را که در سایه فرقه سابقه در شمال شهر فرا زندگی می‌کردند از خانه‌هایشان کوچ اجباری دادند.
شخصا خود به معلوماتی دارم طالبان بیش از 30 خانواده از نظامی‌های پیشین کسایی که قبلا تقاعد شده بود در فرقه اونا زندگی می‌کرد و همون معاشی که ماهانه اونا می‌گرفت بالای همون خانه‌ها مصرف کرده بود تا مکان و بخاطر زندگی خوب اونا جور کرده بود و اما امروز متاسفانه نیروهای امارت اسلامی اینا را کوچ کرده، خودشان میای اونجا جا به جا میشه.
او از طالبان خواست که به حقوق نظامیان سابق قرض بگذارند
و به شرایط کسی توان پرداخت کرایه را هم نداره و هیچ نمیتونه کرایه پرداخت کنه. این مواد خوراکی به این قیمتی وضعیت اقتصادی مردم رو به خراب شدن رفته و ما خواستم امینه که برای کارمندای اسبق پیشین کسایی که تقاعد شده چی در نظام قبلی کار میکرده باید احترام انسانی به اونا قائل باشه، نه که ظلم و ستم.
پیام ها و نظریات شما
متقاعدین، معیوبین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه این از افغانستان ما شکایت داریم از امارت اسلامی. از امارت اسلامی واهان عدالت بودیم نکردن، واهان کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن. ما از پیش شما روز خوش ندارم.
زده یک معلول هستم برادر، از خواهش ما شما همه یک از امارت اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولی نکی میدم، ما تا کی گوشنه و توشنه زله و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب خور، نداریم نون روز و صبح خور، نداریم ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم چیکار بکنیم؟
بله با غلام نبی هستم از زلزله لیشان ولایت لغمان، یکی از این جمله معیوبین هستم.
یعنی حکومت طلبه برای چی مایید نمایش نمیده که میده با یک بام دو هوا در جنابات به بعضی مردم توضیح کده از ولی دولت لغمان یک کران و یک رپر مایبین بیچاره بدبخت نداده.
پیام شما نظر شماست.
با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. به دنبال وقوع زلزله مرگبار در افغانستان، دفتر برنامه جهانی غذا در این کشور گفته که روند ارسال کمک های غذایی به زلزله زدگان را امروز آغاز می کند. وحید‌الا امانی سخنگوی دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان دیشب به رادیو آزادی گفت که کمک ها شامل آرد، روغن، دالنخود، نمک و بسکیت آبی انرژی می شود. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا گفته که رئیس جمهور جو بایدن وضعیت پیش آمده ناشی از زلزله در افغانستان را زیر نظر دارد. او در بیانیه دیروز گفت که آقای بایدن به اداره توسعه بین المللی آمریکا و دیگر اداره های مربوط دستور داده است که راه های کمک به آنان را جستجو کنند که بیشترین زیان را دیدن. بر اساس آمار رسمی و اثر زلزله نیرومند اوایل چهارشنبه در ولایت های پکتیکا، خوست و ننگرهار دست کم 1000 تن جان باختند و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. در پیشنویس اعلامیه نهایی جلسه سران اتحادیه اروپا، وضعیت نامزدی اوکراین و مالدووا در این اتحادیه پیشنهاد شده. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی یک نسخه این سند را دریافت کرده. قرار است که رهبران تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در 23 و 24 ماه جون در جلسه درباره درخواست‌های این کشورها غور کند. قمندان عمومی نیروهای مسلح فنلند گفته که کشورش از چند دهه به ایسو برای مقابله با حمله احتمالی روسیه آمادگی گرفته. او دیروز افزود که اگر روسیه بر فنلند حمله کند، نیروهای مسلح آن کشور در برابر روسیه سخت می ایستد. و بیش از 82,000 مورد تازه ویروس کرونا ظرف یک هفته در هند ثبت شده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری نشر می شه. ایدو برنامه را فراموش نکنین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه مسئولان انجمن فرنگی میرمن میگویند که امسال مشاعره سالانه رنا در زمان معینان برگزار نشده. مینا ابراهیم خیل منشی انجمن برای رادیو آزادی گفت که دلیلی کار نبوده شمار از اعضای فعال انجمن بوده است و گفته شمار از اعضای انجمن به شمول بنیانگذاران امانند دیگر افغانها پس از تحولات سیاسی کشور را ترک کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش با بخش از برگزاری مشاعره رعنا در سالهای گذشته آغاز میشه.
لتقدیر گلم اکرام که تدبیر سر پا جنشم نخویی گمزباره و در غام در مهلتن گتر چانی کنید.
مسئولان انجمن فرنگی میرمون میگویند مشاعره رعنا که هر سال در 31 جوزا به عنوان یک روز بزرگ از سوی این انجمن برگزار می شد، اما امسال به دلیل نبود شماری از اعضای این انجمن در وقت معین آن برگزار نشد. اما مسئولان انجمن فرنگی میرمان در کابل امیدوارند که این مشاعره را با اندک تغییر برگزار کنند. مینا ابراهیم خیل منشی این انجمن:
دیر یک خواندی چه دی بهیر غری و تکړه غری و فعال غری و
بیشتر از خواهران ما که عضو این انجمن بودند، اعضای فعال و بااستعداد بودند و بنیانگذار این انجمن بودند که از کشور مسافر شدند. قرار بود که این مشاعره روز گذشته یا امروز برگزار می شد، اما مشکل را که ما داشتیم نتوانستیم که این مشاعره را برگزار کنیم.
در این حال شماری از اعضای این انجمن علاقمند هستند که اگر این مشاعره به گونه حضوری امکان پذیر نباشد، آن را به گونه آنلاین برگزار کنند. شفیقه خپلواک شاعر و نویسنده در این مورد در صفحه فیسبوک خود از زنان شاعر افغان خواسته تا صدایش را همراهی کنند. مشاعره میرمان به نام رعنا در افغانستان هر سال در 31 جوزا به عنوان یک روز بزرگ برگزار می شود که شاعران زن از پایتخت و ولایت‌های مختلف به گونه حضوری یا آنلاین شرکت می کنند. با استقبال از این مشاعره هر سال کتاب‌های از زنان شاعر و نویسنده به چاپ می رسید، فرهنگیان برتر انتخاب می شدند و برای 3 تن از شاعران برتر تحایف و جوایز داده می شد. اما امسال مشخص نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع برخی محدودیت‌ها بر زنان افغان اجازه برگزاری این مشاعره داده می شود یا خیر. تلاش کردیم در این مورد نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما پیش از این محافل مشاعره عنعنوی سالانه مردان در برخی ولایت‌ها برگزار شده و از طریق تلویزیون ملی بر رهبری طالبان منتشر شده است. همه نیازی شاعر و نویسنده شناخته شده افغان در مورد برگزاری این گونه مشاعره ها میگوید:
مردم افغانستان عموما در مشاعره های مختلف درد دل خود توسط غزل، احساسات خود، اگر احساسات خوش بوده، اگر از احساسات خفگان، در چاربیتی، دوبیتی، اقسم در مشاعره ها به مناظره گذاشتن.
گفتنی است که پیش از این زنان در افغانستان در مشاعره با مردان شرکت میکردند و احساسات و خواسته هایشان را در قالب شعر به مردم میرسانیدند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسوزیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
مردم افغانستان از گذشته ها تا اکنون به این باورند که هرگاه یک دختر از آوان طفولیت به کارهای خانه آشنا شود، در آینده زمانی که عروسی می کند و به خانه بخت می رود، می تواند از عهده تمامی کارهای خانه و حتی نگهداری اطفال و کودکان بدر آمده بدون این که مورد انتقاد مردم به خصوص خانواده شوهر قرار گیرد، در حالی که برخی از کارهای خانه هرگز مربوط به اطفال نمی شود. اما بیشتر مادران و پدران خوش دارند خصوصا دختران خردسالشان را پیش از وقت به کارهای خانه بلد بسازند و یا هم از وی توقع دارند که دست مادرشان را به اصطلاح در کارهای خانه سبک بسازند. شستن ظروف چای و نانخوری، آوردن آب از بیرون و اکثر نگهداری خواهر و برادر خردتر از خودش را بلد باشند. مرسل، دختر خردسالی که در یکی از بلاک‌های شهر کابل زندگی می‌کند، می‌گوید هر روز 5-6 نوبت آب را در بشکه‌ها تا منزل چهارم به خانه‌شان بالا می‌کند. این که مرسل دیگر کدام کارها را در خانه‌شان انجام می‌دهد، از زبان خودش بشنوید.
ظرف‌ها را می‌شورم، خانه را جارو می‌کنم، شیشه را پاک می‌کنم، بعضی بعض دیگر کارا را می‌کنم. مامان مادرجانم کمک می‌کنم، هم خوراک و چیزی من نگاه می‌کنم، هم بیلر ما را در بغل می‌گیرم، می‌گردانم، نمی‌مانم که گیان کنه، بیرون می‌برمش. هم کم من مدد می‌گیرم، هم مانده می‌شم. به درد خود رسیدگی نمی‌تونم.
بیشتر مادرانی که از داشتن اطفال شیر به شیر خود با مشکلات سیاسی و اقتصادی درگیرند، دختران اولباری خود را با وجود سن خردشان مجبور به نگهداری و مراقبت از اطفال خردتر از خود و انجام سایر کارهای خانه می سازند که از این رو گفته می شود این دختران خردسال از درس و تعلیم و صحتمندی و لذت بردن از بازی های دوران طفولیتشان محروم می گردند که از زمان آوان طفولیت به جرم جنسیت دختر قربانی بیشتر محرومیت ها می گردند. خانم نجیبه باشنده پغمان کابل که در خوردی به کار و نگهداری کودکان خانوادهش مصروف بود میگوید خوب از دختران از خوردی به کاروبار خانه بلدیت داشته باشند، زیرا در جوانی و بعد از ازدواج میتوانند براحتی به همه کارها رسیدگی نمایند.
اونو کارخانه کلش در ما بود، مکتب نخوندم، زمیندار بودیم، تندور دیگ کاسه هر چیز کردیم، پشتکای مادر نگاه میکردم، گاور چمن میبردیم، کابر گیا میاوردیم، دیگه 7 ساله 8 ساله تا زی وقتی که جوان شدیم کارخانه دیگه دختری که در خانه است بودی کار برو با هیچ وقت کدام قمر سیلگی هم نمیکنه، عادت میگیری با مو کارا دیگه ما کسیم کارخانه رو دخترک ها خوردی میکنن کالا شویی دیگ کاسه پشتکای مادر خو نگاه میکنیم.
اما قسمی که دیده می شود هر کار قبل از وقت این اطفال ثمری نداشته بلکه ضررهای زیادی در آینده دامنگیر آنان می گردد. نسرین باشنده خیرخانه مینه کابل از برادرزادش که حالا جوان شده است یاد کرده می گوید
برادرزادیم بود ای دخترک سنخواد در دو افتش ساله بود هوا از نل پر می کرد در بشکای کلان دو سیره بازی در دو منزل ایره بلند می کرد باز در مو اودان که پای ایره و خالی کنه در چوکی گک بالا می شد و می هم خالی می کرد ایره همی کار چندین بار تکرار می کرد در جریان روز بدون از این کار ظرف شستن و مثلا دیگه گپا رو می کرد مگر حالی که دختر 16 ساله شده مشکل پیدا کرد که مورد کمرش نزدیک شده در این سن سال باید آدم یک شادابی داشته مگر اون این شادابی رو نداره یارسی گفتم که میره در کنی میشنه و حتی خیستنش او به بسیار مشکل میخده
شریفه مرادی هم با تایید حرفهای خانم نسرین گفت خواهرش به خاطر انجام کارهای بیش از حد در زمان طفولیتش حالا در مقابل شوهر و اولادش زیادتر بی‌حوصله می شود و اضافه کرده گفت که او هم بیم آینده را دارد که با این بی‌حوصلگی و ناتوانی خودش چگونه به مسئولیت‌های مادری و شوهری که بعداً به دوشش گذاشته خواهد شد رسیدگی نماید.
5 خواهر دارم 5 برادر هم شری کلانم از همون سن 8 سالگی که گوا کار کردن از مکتب آماندن و فعلا خودشان آرسی کرده اولاد دارن اولاداش که یک کار میکنه بود زود میزنه نمیتونه که بارمی بفامانشانه خودم هم کار زیاد کردیم امیال حوصله زیاد ندارم که درس بخونم بیادره که ممیالی هم خورده است مسئولیتشان زیادتر ما به عهده دارم به روزی چند دفعه از حد زیادتر کار میشم بی حوصله میشم تا به گربه ندارم خستگی زیاد دارم اما سردرد زیاد میشم و بمی بیم از این که آینده چه قسم بتانیم.
فریده مرخیل دکتر بخش ولادی و نسایی میگوید انجام کارهای شاقه و قبل از وقت برای دختران خردسن مشکلات صحی و خطرات دیگری را برای آنها به بار آورده میتواند.
دخترک ها در زمان رشد هستن اینا امکان داره با می کارهای جبری که بالای از یه صورت باید ماهوار قبل از وقت نزد ازیه باوجود میه درد های که نزد ازیه دخترک ها باوجود میه اول از درد کمر شروع میشه بعدن سردردی دخترک ها چون در آبهای سرد و گرم دست میزنن درد انگشتان که باز بعدن میگن که اینا روماتیزم پیدا کردن بعدها مفاصل بزرگم میگیره تماما درد احساس میکن لکه های خال های سیاه در جلد از اینا باوجود میه چون از یک طرف دخترها کارهای شاقر انجام میکن از طرف دیگه اینا کمبود ویتامین دی و کلسیم دچار میشن.
خانم مرخیل افزود بر علاوه پدید آوردن مشکلات صحی و تعلیمی بر این دختران خردسال سپردن مسئولیت کارهای خانه به دوش آنان در کنار این که آنها را از کار خسته و دلزده می سازد تأثیرات بد روانی بر این دختران کوچک نیز وارد کرده می تواند.
دخترکای خورده که از اونها کار بیشتر گرفته میشن بر علاوه که دخترها از درس تعلیم پس میمونن از نگاه روانی اینا یک حساسیت خاص در مقابل اولادهای دیگه مادر خود یا در مقابل مادر خود پیدا میکنن فکر میکنن مادرشون اینا را دوست ندارن کارهای جبری کارهای شاقه بالا از اجرا شدن اگر از طرف شب تمام از نر به خواب میبینن در مقابل هر کس میترسن در مقابل تاریکی میترسن و حتی امکان داره از سبب کارهای جبری اینا ادرار شبانه داشته باشن چون مادر نمیتونه اینها را کنترل کنه مصروف اولادهای دیگه خود است بالا از اینا قهر میشه و این حالت دوام دار میشه تا حد میرسه که امکان داره حتی این دخترکا به طرف دیوانگی برن از خانه فرار بکنن یا هم دست به خودکشی میزنن که هر کسی که به اینا روی خوش نشان بده مخصوصا از طبقه مردها تمایل به اونا پیدا میکنه.
مریم یک تن از فعالان زن داشتن اطفال شیر به شیر مادران را و واگذاری مراقبت این اطفال را به دوش دختران اولی با وجود داشتن سن خرد نوعی از نقص حقوق بشر می داند.
وقتی که مادرها دارای اطفال زیاد میشن در این خانواده از لحاظ اقتصادی طفل 6 ساله را ما در روی سرک میبینیم که سپند میکنن، طفل 10 ساله را میبینیم که پلاستیک مفروشه، دخترکای خرد را میبینیم که مصروف کارهای خانه هستند یا هم از مکتب رفتن اجازه ندارن، حقوق از اونها نقص میشه. مخصوصا دخترها را بهش میگه چی لازم است که دیگه دختر از مکتب بره بشینه در خانه خور بیادر خود نگاه کنه که تی مادر خود کمک کنه، در حالی که او تمام حقوق را بالای ما شما داره که از ما باید به دست بیاره. نمی طفل آوردن زیاد یکی از انواع خشونت است که بالای زن تحمیل میشه نظر به عرف که در افغانستان موجود است و از طریق زن نمی خشونت بالای اطفال که در خانواده موجود است تحمیل میشه. در اکثریت موارد حق طفل دختر زیادتر ضایع میشه، مثلا غذای خوبتری که در خانواده پیدا میشه برای بچه داده میشه، بچه خود به مکتب روان میکنن، به فاکولته روان میکنن، برای دختر میگن مال مردم است، لباس خوب اگر پیدا میشه میگه گمش که دختر است چی خالی مونتا تنش بود باشه، باید کار خانه رو خوب جد میگیره که باز خانه مردم بره. وقتی که در خانواده هم است از حمایت کافی خود برخوردار نیست، وقتی که به خانواده شوهر میره مورد حمایت کافی قرار نمیگیره، چانس بعد اگر در اونجا امر خشونت روبرو شود باز هم هیچ یکی از اعضای خانواده خودش نمیخواین کوره مار کنن چون بی نفقه خور اضافی میشه.
اما مادران هم هستند که با تجربه زندگی پر جنجال خود نخواستند دختران کوچکشان را قبل از وقت با مشکلات خودشان گرفتار و آنان را از تعلیم باز بمانند.
ما 10 ساله بودم که کار میکردم، مادرم دیات سکای خرد خرد داشت، کلاشی میکردم، خمیر میکردم، نان پخته میکردم، کل کار میکردم، بسیار دیگه دلخ میشدم، کمر بسیار درد میکرد. دختره ما بسیار ترش کار نمیکنه، خمیگان مدرسه میخوانه، مکتب میخوانه.
شنونده های عزیز، برنامه زن زندگی روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بفرستید 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امید از همه تان به سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چه زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد. مهمان برنامه باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است. آقای آموزگار، به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای 3 نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفاً به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست، حصول یک از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک از زیرمجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارد.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح دارد؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش ها را، اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، هم رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شوه و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونم بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بده. میتونیم در آخر اینو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنم. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
جمهوری مفتیه بود، زخمی ها مفتیه
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، که هم عروضی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را که به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ایجاد شود و تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم. به عنوان یک اصل طلایی و اصل محوری.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه که ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوقی بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
اجمیر کے پیرے دات مندان است، جناب خواجہ اجمیر کے پیرے دات مندان است، نواز شاہ شان دائم بامرا اے غریبان است، جناب خواجہ اجمیر کے پیرے مندان بنا
بساتیم بستانی عزیز من که ارزان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است نوازش های شان دائم به همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است میر که پیر دردمندان است نوازش هایشان دائم همراه غریبان است جناب خواجه میر که پیر دردمندان است